الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در موضوع علم بود. ما حاصل بحث این شد که موضوع علم در نظر علماء ما عبارت از امری است که در علم از عوارض ذاتیش بحث میشه. از عوارض ذاتیش بحث میشه، یعنی محمودات مسائل علم به نسبت به موضوع علم عرضی ذاتیه، نه ذاتی هست از اون سه قسم، نه عرضی قریب است از اون سه قسم، بلکه عرضی ذاتی است. یه نکته رو قبلا عرض کردم، آدم وقتی به کلمات علما رجوع میکنه، خصوصا علماء معقول، ظاهرش اینه که این مطلب راجع به علوم حقیقی گفتن. علم حقیقی علمی است که مسائلش توسط برهان اثبات میشه، در مقابل علم اعتباری هستش که مسائلش قابل اثبات به برهان نیست. در نظر آیون علوم حقیقی منحصر به سه علم بوده: ریاضیات، طبیعیات، الهیات، که خود ریاضیات چهار شاخه می شده. مجموعه این علوم رو بهش می گفتن علوم حقیقی. این خلاصه ای بود که قبلا گذشت بخونیم. یه نکته ایرم در ذیل بحث اضافه بکنم که این نکته مهمه. اون نکته اینه که ما گفتیم در علوم محمولات مسائلش از عوارض ذاتی هم نسبت به چی؟ نسبت به موضوع علم. خب وقتی که از عوارض ذاتی باشن، لامحاله ارتباط وثیقی برقرار میشه بین موضوع مسئله و موضوع علم، که نوعاً چیه؟ نوعاً موضوع مسئله نسبت به موضوع علم جزئی است نسبت به کلی، جزئی اضافی است نسبت به کلی. نوعاً این چنینه، یعنی موضوع مسئله میشه از انواع چی؟ از انواع موضوع علم. نوعاً چنینه. اما یه نکته رو باید توجه داشت و اون اینه که در علم کثیراً ما به تناسبی که هستش موضوع دقیقاً به شکل طبیعی خودش چیه؟ طرح نمیشه، بلکه به یک شکل دیگری طرح میشه که تناسب برقرار میکنه با چی؟ با مبحثی رو که میخوان مطرح کنن. مثلا مثال بزنم، فرض کنید که در علم و اصول بحث میکنن از وجوب مقدمه واجب، هل تجب مقدمه طول واجب امدا. ظاهر این مسئله که نگاه میکنه انسان چیه؟ این شبیه به مسائل فقهه. آیا مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست؟ آیا ضد واجب حرام است یا حرام نیست؟ و حال این که در واقع مسئله اصولی این نیست که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه، ضد واجب حرام است یا نه. تمام در واقع بحث اصولی نکتش روی اینه که آیا عقلا تلازمی هست بین وجوب یک شیء و وجوب مقدمه. تمام محط بحث اصولی این تلازمه. اما وقتی که میخوان مسئله رو طرح کنن، چون این مسئله خیلی روشنتر و ساده تر به این صورت طرحش کنن، آیا مقدمه واجب واجب است یا نه. مثلا مسئله اصولی میشه مقدمت الواجب واجبتون. و حال این که این مسئله دقیقا مسئله اصولی نیست. مسئله اصولی عبارت از چیه؟ وجود تلازم است بین دو وجوب، یکی وجوب شی و یکی وجوب مقدمش. این نکته بود که تذکر دادم. پس همیشه اگر بخوایم نسبت سنجی کنیم بین موضوع یک مسئله با موضوع علم، اون سیاقت مطروحه رو در نظر نگیرید، اونی که در واقع لب و چیه مرکز مسئله هست، اونی که در واقع اصولی به دنبال اوست. در همین مثالی گفتن تمام کلام اصولی و ثقل بار در اینه که آیا واقعا چنین تلازمی عقلا هست یا نیست. این هم یه نکته بود که تذکر دادم که در مسائل وقتی میخواییم ارتباط سنجی رو بکنیم رو اون سیاقت مطروحه در نظر نگیریم، رو اون نکتهی که در واقع اصولی یا عالم اون علم دنبال او هست. هازا تمام کلام در موضوع علم. اگر دوستان سوالی ندارن وارد میشن به مطلب دوم. نه از سیاقت مطروح بله، یعنی متأخرین این رو کاملا متفتن بودن، هم ارباب معقول هم ارباب اصول این رو تذکر دادن که معیار اون مسئله به سیاقت مطروحش نیست، در واقع اون مسب به چیه؟ مسب به بحث رو باید دید که در واقع دنبال چی هستن در مسب به بحث، اونه که در واقع میشه مسئله علم اصول. نه خدمت شما عرض کنم که کلن ببینید واسطه سه قسمه: واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت، واسطه در عروج. واسطه در اثبات یعنی حد وزن، واسطه در ثبوت یعنی علت، واسطه در عروج فقط در کجا واسطه در عروجه؟ در عرضی ذاتی قریب هستش. دقت بشه، محمول یا ذاتیه یا عرضی. اگر محمول ذاتی باشه واسطه در عروض اصلا نداره، اگر چیه عرضی باشه خب واسطه در عروض داره یا نه. اگر یادتون باشه در عرضی چند قسم داشتیم؟ 7 قسم داشتیم. قسم هفتم رو همه توافق کردن که واسطش واسطه در عروضه. قسم هفتم کدوم بود؟ واسطه مباین بود، اون واسطه در عروضه. اما در اون 6 قسم دیگر آیا واسطه در عروض میخوره یا واسطه در عروض نداره؟ بعضی ها گفتن که مشهور این قائلن که فقط تو اون 6 تا باقی مونده فقط عرضی ذاتیه که واسطه در عروض نداره. همونطور که ذاتی واسطه در عروض نداره، عرضی ذاتی واسطه در عروض نداره. دسته دیگه قائل شدن که در عرضی تمام 7 قسمش واسطه در عروض نداره الا همون قسم 7 فقط. گفتن عرضی ذاتی تماما واسطه در عروض نداره، عرضی قریبم غیر از اون قسم اخیرش همه اینا واسطه در عروض ندارن. منتها در بین اهل ارباب علوم عقلیه فقط 2 تا قضیه است که واسطه در عروض نداره، یکی ذاتی یکی عرضی ذاتی. عرضی قریب تمامش چیه؟ واسطه در عروض داره. لذا مرحوم آخون که در اول فرموده ای بلا واسطت فل عروض، در تفسیر کلام ایشان اختلاف کردن. عده گفتن ایشان فقط واسطه قسم 7 رو خارج کنه، بعضی گفتن که ایشان میخواد تمام عرضی قریب رو خارج کنه، نه فقط قسم اخیر، فقط عرضی ذاتی بمونه. خدمت شما عرض کنم، اشاره بکنم، مرحوم آخون در کفایه بعدا 2 تا حرف داره که یک حرفش معید اینه که بلا واسطت فر عروض میخواد فقط قسم 7 رو خارج کنه. یک جای دیگه یک کلامی گفته که اون کلامش قرینه بر اینه که خاصه بلا واسطت فر عروض همه اقسام عرضی قریب رو خارج کنه ایشان. این 2 تا قرینه در کلام ایشان هست، من هم در حامش کتابم هر 2 مورد رو یادداشت کردم، ایشونش تو ذهنم نیست، یعنی هر اون آدرسایی که یادداشت کردم در کفای قبلا یادداشت کردم زمانی که کفایه رو تدریس میکردم. منتها در مجموع به این نتیجه رسیدم که مرحوم آخوندم با اهل معقول نظرش یکیه، قائله که عرضی قریب چیه؟ واسطه در عروض داره، ای بلا واسطه تنفر عروض خواسته عرضی قریب رو خارج کنه، عرضی قریب رو خواسته خارج کنه، نه عرضی چی؟ نه فقط خصوص قسم هفتمه که یک قسم از اقسام عرضی قریب بود. این هم توضیح بلا واسطه در
بود.
در یک جای سخنی گفته که ظاهره از اون سخن استفاده میشه که ای بلا واسطه، یه مثال زده واسطه در عروض رو قریب میدونه، در یکی دیگه مثال زده که مثال عرضی ذاتی زده که اون عرضی ذاتی جز عرضی قریب اما قسم هفتم نیست. لذا این دوتا کلام در مجموع احتمال داره که این تحافظ بوده در کلام ایشان، اما در ذهنیت ایشان در مجموع قدم تعمل میکنه میبینه نه حرفی ورای حرف مشهور نگفته. مشهور قائلن که چی؟ فقط عرضی قریب هر سه قسمش واسطه در عروض داره و محمول ذاتی و محمول عرضی ذاتی واسطه در عروض نداره. بله؟ بله. عموم عبارت از هر علمی در اصطلاح منطق، این اعتباری رو در علوم حکمت در موارد عدیده به معنای مختلف به کار میبرن، مثلا وصف مفهوم میگیرن، وصف موجود میگیرن، وصف علم هم گرفتن. وقتی میگن علوم اعتباری یعنی هر علمی که مسائل، یعنی مسائل اون قابل اثبات به برهان نیست. بله؟ موضوع در علوم اعتباری اون دیگه موضوع ناظره به اون تعریف که در موضوع گفتن دیگه اینجا نیست. چرا؟ چون در مسائل علوم اعتباری دقت کنیم اصلا خود محمول نسبت به موضوع عرضی ذاتی نیست، فقط در علوم حقیقیه که برهان معنی داره. یکی ریاضیاته، یکی طبیعیاته، یکی حکمته که الهیات بهش گفته میشه. اینها قائل بودن برهان به اون تعریف خودشون، برهان عبارت از قیاسی که تمامی مقدماتش یا از یقینیات یا منتج از چیه؟ یقینیاته، اونم به قیاس. و قیاسشان یا قیاس لمه یا انه، قیاس لم و ان به حسب استقرا فقط در این علوم به کار برده میشه. علوم خدمت شما عرض کنم که به اصطلاح ریاضی و طبیعی و برهان الهیات. یک قسم دیگری هم از به اصطلاح ما قیاس داریم، بهش میگیم ملازمات عامه. بخشی از مباحث حکمت برهانش از قبیل ملازمات عامه است، یعنی نه برهان لم نه برهان ان. قائلن که ملازمات عامه هم قیاس را از برهانی بودن خارج نمی کنه. الان موضوع علم اصول را مستقلا مطرح می کنه، اما به طور عموم موضوع اینی که حکما گفتن و علما بحث اینه. این شده در موضوع علم اصول میگم ما دقیقا یه محور بحث به طور طبیعی در علم هست، اما این محور بحث معناش این نیستش که محمولات مسائل رابطش با محور رابطه عرضی ذاتیست با معروض خوده. بله، موضوع به این تعریف موضوع اینه که مایوب حسوفیه ام عوارض ذاتیه. بله انشاءالله خواهم گفت در علم اصول که یکی از علوم اعتباری است، به همین معنایی که گفتم این محور بحث داره، اما محور بحث معناش در این نیستش که اون معنای اصطلاحی موضوع برش منطبق باشه. خب هازا تمام کلام در مطلب اول، که مطلب اول چی بود؟ موضوع علم بود. از ثانی تمایز العلوم، مطلب دومی رو که بخواب مطرح کنم تمایز علوم هستش. سوالی مطرح شده که تمایز علمی از علم به چیست؟ بین خودم ها مشهور بوده که تمایز علوم به موضوعات علومه. ما متأخرین گفتن که تمایز علوم به تمایز در اقراض، اقراض در تدوین، یعنی این در واقع قرض هستش که چیکار میکنه؟ این قرض هستش که علمی را از علمی متمایز میکنه. خب ببینیم که تمایز علوم به چیه؟ به موضوع قرض تدوین. یعنی قرض و تدوین در واقع دوتا هست، قرض تدوین از علم اصول غیر از قرض تدوین از علم کلامه. خب آیا واقعا تمایز علوم به چیه؟ در این تمایز علوم سه تا مسئله رو مطرح میکنیم. یکی تمایز علوم بعد از تدوین، یکی تمایز علوم قبل از تدوین، یکی تمایز علوم اثناء تدوین. تمایز دو علم بعد از تدوین به چیه؟ تمایز دو علم قبل از تدوین به چیه؟ تمایز دو علم فی اثناء تدوین به چیه؟ این سه تا مسئله رو جدا جدا بحث میکنیم. مسئله اول که تمایز دو علم بعد از تدوینه، مراد از تدوین چیه؟ تدوین نه اینکه بعد از تألیف، یعنی بعد از اینکه علم شکل گرفت، مثل علوم مدونه، این علومی که شکل خودش گرفته، مثل علم اصول، علم فقه، علم نحو، علم صرف، کلام، همین علوم حوزوی رو در نظر بگیریم، حکمت و امثال اینها. تمایز این علوم به چیه؟ خدمتتون عرض کنم اگر در ذهن شریفتون باشه، گفتیم علم به این معنای مصطلح عبارت از مجموعه ایست از قضایا که این قضایا رو در اصطلاح بهش میگن مسائل. هر علم عبارت از یک مجموعه از قضایا که در علم ما به دنبال اثبات اون قضایا یا مسائل هستیم. این مجموعه از قضایا رو بهش میگیم علم. مثلا علم نه مجموعه ایست از قضایا، مثل کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب و امثاله. این رو دقت کنید، این مجموعه از قضایا رو ما بهش گفتیم علم میگیم، منتها عالم رو به اصطلاح به کسی نمیگیم که حافظ این قضایا باشه، یعنی قضایا رو مطلع باشه، حفظ کرده باشه. کما این که عالم به کسی نمیگیم که بتونه این قضایا رو و ادله این قضایا رو حفظ کرده باشه. لذا اگر یک نفری باشه که تمام مثلا کتاب کفایه رو مسئلتن و مبحثن، یعنی و عدلتن حفظ کرده باشه، هرچی آخون گفته حفظ بکنه، مثلا همه مطالب را آخون رو یاد گرفته باشه، فرض بین کل کفایه رو از اول تا آخر کفایه حفظ کرده، هر جا ازش مسئله پرسیده بشه همون مطالب کفایه رو به فارسی ترجمه میکنه به شما تحویل میده، اما خودش هیچ گونه دخل تصرفی نداره. این در اصطلاح بهش عالم گفته نمیشه، اصولی بهش گفته نمیشه، عالم به اصول گفته نمیشه. اگرچه علم و اصول عبارت از همین مجموعه مسائل هست، اما حفظ این مسائل، حتی حفظ ادله رو به این شخص نمیگن یک شخص اصولی یا عالم به اصول. اصولی یا عالم به یک علم به کسی اطلاق میشه که مسائل رو بلد باشه و خود او بتونه چیه؟ استدلال کنه. اگرچه این استدلال او چیه؟ تحت تأثیر این صرف یک حفظ نیست، خودش واقعا میتونه استدلال کنه، ولو اینکه تحت نفوذ مثلا یک شخصیت علمی کسی بوده که براش به این مقدمات یقین رسیده، حفظ نکرده، اما حرفایی رو که میزنه برش چیه؟ یقین پیدا شده. اینه بهش میگن عالم اصول. بله؟ بله. مجتهد داره یه اصطلاح دیگریه. مجتهد فقط کسی که عالم در اصول باشه بهش مجتهد نمیگن. مجتهد چه بسا کسی عالم در اصول هست اما مجتهد نیست، چون در مجتهد مسئله تطبیق مهمه که بتونه چیه؟ بتونه مسائل و احکام شرعی رو با کمک این مسائل اصولی چیکار کنه؟ استنباط کنه. بذار امکان داره کسی تمام عمرش در اصول بگذاره اما هیچ وقت در فقه کار نکرده باشه، در مقام تطبیق دائما گیره، یعنی اصلا نمیتونه واقعا این صغرای کدوم کبراییست که مثلا در اصول خونده. خدمت شما عرض کنم که لذا نه کسی فقط در اصول مجتهد اصولی باشه معناش این نیستش که فقیه و مجتهد در فقه هم هست. بله، یعنی هر اصولی قوه استنباط رو نداره، یعنی میتونه واقعا در اصول صاحب نظر باشه اما در مسائل فقهی این باشه. شما در زندگیتون یا برخورد کردید یا برخورد خواهید کرد که بعضی ها در فقه فی غایت ضعفن اما در اصولشون فی غایت قوتن. چرا؟ چون تمام تمرکزشون به چی بوده؟ به اصول بوده، فقه کار نکردن. خب دقت کنید، علم عبارت از مجموعه ایست از مسائل یا قضایا. تمایز علم به چیه؟ تمایز این دو مجموعه هست. این عنایت بشه، هر مجموعه متشکل از اعضایی است و نسبت بین هر دو مجموعه همون نسبتی است که بین دو مفهوم کلی در منطق گفته شده. بین دو مفهوم کلی در منطق، نسبت بین دو مفهوم کلی در منطق میدونین چهار تاست؟ یکی تساوی، یکی تباین، یکی عموم من وجه، یکی عموم مطلق. خب مراد از این نسب اربعه در باب مفاهیم به لحاظ مصداقه، یعنی دو تا مفهوم کلی تارتن در مصداق مصالیان، تارتن در مصداق مباینن، تارتن در مصداق عموم من وجهن و تارتن در مصداق عموم خصوص مطلقن. این در مفهوم کلی است. در مجموعه ها هم به همین صورته، هر دو مجموعه ره که با هم بسنجین به لحاظ اعضاء مجموعه یا نسبتشون تباینه یا نسبتشون تساویه یا نسبتشون چیه؟ عموم من وجهه یا نسبتشون عموم خصوص مطلقه. مثلا ببینید مجموعه انسانهای درون این اتاق یه مجموعه است، با مجموعه طلبه های درون این اتاق نسبتشون چیه؟ تساویه، در تمامی اعضا مشترکن، یعنی هر عضوی در مجموعه اول عضو در مجموعه دوم هم هست. مجموعه طلبه های درون این اتاق با مجموعه انسانهای درون این اتاق چیه؟ نسبتش تساوی. مجموعه سیدهای داخل این اتاق، افراد سادات در این اتاق، با مجموعه افراد غیر سید در این اتاق نسبتش چیه؟ تباینه. دقت میکنید، مجموعه طلبه های در این اتاق با مجموعه سادات در این اتاق نسبتش چیه؟ اون خصوص مطلقه. هر سیدی در این اتاق طلبه هست اما هر طلبه ای چیه؟ سید نیست. یعنی به لحاظ اعضا این دو مجموعه نگاه کنی نسبتش چیه؟ عموم خصوص مطلق. و همچنین در عموم خصوص منوج عنایت میکنیم، مثلا مجموعه افرادی که سید نیستن و مجموعه افرادی که زیر 40 سال سن میشون نسبت در این اتاق هم نسبتش چیه؟ اون خصوص منوج. دو تا علم هم که در نظر بگیرید، علم مثلا علم اصول و علم مثلا کلام، این دو تا مجموعه هستش. مجموعه از قضایا رو بهش میگیم علم اصول و مجموعه از قضایا رو بهش میگیم علم کلام. نسبت سنجی از این نسب هست، تساوی نیست. دقت کردید؟ نوعا این نسبت ها یا به تباین برمیگرده یا به اون خصوص به وجه برمیگردونه. مثلا در علم کلام با علم اصول که دقت بکنید نسبتش اون خصوص خدمت رو عرض کنم که ملوجه. مثلا مسئله حسن و قوبه یک مسئله ایز مشترک جزئی از هر دو علم، هم در علم اصول مطرح شده مسئله حسن و قوبه و هم در علم چی؟ کلام مطرح شده. برای این که به دو غرض بوده، اما چون بعد از تدوینه علم عبارت از مجموعی از قضایا که نسبت بین این دو مجموعه چیه؟ نوعاً در علوم حوزوی بسیاری از موارد نسبت اون خصوص منبعج داره، گاهی وقتا هم نسبت تباین داره. مثلا شاید بین علم صرف و نه با علم مثلا فقه مثلا نسبتش تباین باشه، هیچ مسئله مشترکی نباشه که هم در علم اصول در علم فقه مطرح بشه و هم در علم مثلا نه مطرح بشه، یا هیچ مسئله مشترکی بین علم فقه و علم حکمت نیست. این پس تمایز دو علم تمایز به نفسهی است، چون دوتا مجموعه رو ما داریم و کافیست که در دوتا مجموعه یکی از دو عضوها با هم متفاوت باشه. وقتی که متفاوت شد میشه چی؟ میشه دوتا مجموعه مختلف متمایز. اگر دوتا مجموعه دقت کردیم، اگر ما دوتا مجموعه رو داشته باشیم که بینشون تساوی نباشه، همیشه این تمایز برقرار هست، یا به تباینه یا به اون خصوص من وجهه یا به چیه؟ اون خصوص مطلق. ما در دوتا علمی نداریم به قول مرحوم آخون بیشون میگه عادتا هم محاله است و رو استحاله عقلی نداره، عادتا هم محاله که دوتا علم پیدا بشه که نسبت بین این دو علم چی باشه؟ تساوی باشه. یعنی تمام مسائل علم الف با تمامی مسائل علم ب مشترک باشه، یعنی هر مسئلهی در علم الف یکی از مسائل علم ب هم باشه و بالعکس. نوعاً از این قسم هستش، یا تباینه یا اون خصوص من وجهه یا اون خصوص مطلقه. این تمایز بین دو علم بعد از تدوینه. و اما برسیم به تمایز دو علم قبل از تدوین. بله؟ نه اقلن محال نیست. دو تا علم باشه که در همه مسائل مشترک باشه، چون بر این مسائل دو غرض مترتبه دو علم تدوین شده. در یک علم به جهت غرض الف از یک مسائل بحث میکنن و در علم ب به جهت غرض دیگری باز از همون مسائل بحث میشه، اما به دو داعی و دو غرض. چرا؟ چون این مجموعه مسائل دو تا به اصطلاح ثمره داره. خدمت شما عرض کنم که این مسئله اول که تمایز به علوم بود بعد از تدوین. مسئله دوم تمایز علوم از قبل از تدوین. خب قبل این که جواب بدیم اصلا این مسئله رو توضیح بدیم مراد چیه، چون این مسئله همچین خورده توش تناقض نشون داده میشه. قبل از تدوین، قبل از وجود، یه قبل از وجود چیزی هست که ما تمایزی داشته باشیم، مثل این که بحث کنیم از تمایز زید و امر قبل از وجود، بگیم زید یک زمانی نبود، امرم یک زمانی نبود. خب قبل از وجود تمایز این دوتا به چی بود؟ بعد از وجود خب مشخص تمایزهای زیادی دارن، اما قبل از وجود تمایزشون به چیه؟ آیا قبل از وجود آیا تمایزشون مثلا به قدشونه، به قامتشونه، به نسبتشونه؟ مثلا فرض کنید که هر دوشون زیر 30 سال سنشونه، میگیم قبل از 30 سال که نه زیدی بود و نه عمرو بود، هر دو معدوم بودن، تمایز این دو نفر در 30 سال قبل به چی بود؟ این یک سؤال چیه؟ سؤال بی جوابیست اگر نگیم یک سؤال نابجاییه. قبل از وجود خب هیچ تمایزی نیست، تمایز زید و عمرو قبل از وجود به چیه؟ خب در اینجا به نظر میاد که اینم مثل همون سؤال تمایز دو علم قبل از تدوین به چیه؟ خب قبل از تدوین علمی نیست که دیگه تمایزی بخواییم بحث کنیم یا نه؟ مراد از این سؤالی مدار سؤالت غلط اندازیه، مراد این نیست دقیقا، مراد چیز دیگریه. مراد اینه که قبل از تدوین دو علم ما اگر بخواهیم مجموعی بخواییم یک علمی تشکیل بدیم و مسائلی رو داریم، آیا ما این مسائل رو توی یک علم شکل بدیم یا دو علم شکل بدیم؟ اگر میخواییم در دو علم شکل بدیم مبررش چیه؟ اگر میخواییم در یک علم شکل بدیم موجه و توجیه کنندش چیه؟ مثلا خوب دقت کنید، ما میخواییم راجع به دو مسئله تو ذهن ما هست. یکی این که علمی رو تدوین کنیم که موضوعش راجع به توحید باشه، نه میخواییم یه علمی رو تشکیل بدیم که راجع به رسالت بحث کنه، یعنی تمام توحید رو به جمیع جوانبش بحث کنه، مسئله رسالت رو به جمیع جوانبش بحث کنه. مثلا مسئله رسالت جوانب عدیده‌ای داره، آیا ارسال رسول بر خداوند واجب است؟ آیا اگر ارسال رسول واجب است، ارسال یک رسول واجب است؟ یا باید در هر زمان و مکانی که ارسال رسولی باشه؟ اگر ارسال رسول واجب است، آیا ارسال دو رسول در یک زمان یا در یک مکان ممکن است یا محال است؟ اگر ارسال رسول واجب است، در عصر کنونی رسول این عصر کیه؟ شرایطی که رسول باید داشته باشه چیه؟ موانعی را که هر رسولی باید فاقد او باشه چیه؟ خصوصیاتی که رسول نباید داشته باشه، خصوصیاتی که باید داشته باشه. راه شناخت رسالت از کجاست؟ آیا باید رسول اعجاز معجزه داشته باشه؟ ببینید اینا بحثایی است که حول رسالت میخواد مطرح بشه. همین مباحث هم میخواد حول توحید نظیر این مطرح بشه. آیا واجب الوجود هست یا نیست؟ آیا واجب الوجود باید واحد باشه یا میتونه کثیر باشه؟ صفات ایجابی واجب چیه؟ صفات سلبی واجب چیه؟ افعال واجب چیه؟ آیا واجب فاعلیست مختار یا فاعلیست غیر مختار؟ امثال این بحث. در اینجا حتی مخواییم این دوتا بحث رو واقعا وارد مطرح کنیم، مخواییم شروع کنیم به بحث کردن از چی؟ از توحید به جمیع جوانبش، از رسالت به جمیع جوانبش. در اینجا این سوال مطرح میشه که خب اینا رو در یک علم قرار بدیم یا دو علم درش درست کنیم؟ اگر دو علم قرار میدیم چرا در دو علم قرار بدیم؟ اگر در یک علم قرار میدیم چرا اینا رو توی یک علم قرار میدیم؟ چرا برش دو تا علم باز نمی کنیم؟ چرا دو قطعی نمیشه؟ اینه عنایت کردیم. این مرادشون اینه که تمایز علوم به قبل از تدوین، یعنی ما اگر بخواییم یک علمی رو ایجاد کنیم بر چه اساس یک علم تشکیل بدیم و بر چه اساس بیش از یک علم انجام بدیم. قدما می گفتن که ما وقتی میخواییم علم رو تدوین کنیم باید بریم سراغ موضوع علم، مثلا رسالت و توحید. اگر ما تونستیم یک موضوع جامعی بین این دو پیدا کنیم، یک علم تشکیل بدیم. مثلا چی؟ ما یجب اعتقاده علی المسلمان علی المسلم، ما یجب عقلا اعتقاده علی المسلم، یا بگیم ما هو مقوم الاسلام. این جامعه بین دو اعتقاده، یکی اعتقاد به توحید، یکی اعتقاد به چی؟ رسالت. الاعتقاد المقوم للاسلام، که جامعه بین دو اعتقاده، یکی اعتقاد به توحید، یکی اعتقاد به رسالت. وقت میتونیم یک علم تشکیل بدیم. متأخرین بیشتر دنبال غرض هستن، میگن ببینید که شما وقتی میخواین که راجع به توحید بحث کنید غرضتون چیه؟ وقتی میخواین به رسالت بحث کنید غرضتون چیه؟ مثلا شما این دفعه غرضتون اینه که روی علائق شخصی دارین که راجع به توحید چیه عالم بشین، علائق شخصی دارین که چیه به رسالت عالم بشین، این ارضا میخواین بکنین چیره؟ اون حب غریزی خودتونه. خب در اینجا دو تا علم تشکیل بدیم، یک علم باحث از توحید، یک علم باحث از اتصالات. اما یه دفعه غرض شما اصلا این نیست، در واقع میخواید چکار کنید؟ در واقع میخواید این رو به عنوان یک اعتقاد دینی بتونید چیه؟ بتونید روشن کنید، مبین کنید و ازش دفاع کنید. یعنی غرض شما اینه که در اعتقادات مقرم دینی بتونید مدافع باشید. غرضتون دفاع از چیه؟ مقومات دین، یعنی اعتقادی که مقوم دینه. خب در اینجا باید چیه؟ یک علم تشکیل بدین. لذا گفتن که تدوین تمایز دو علم از یک علم قبل از تدوین به موضوع برمیگرده. بعضی گفتن به غرض برمیگرده، بعضی هم فرمودن میتونه به چیه؟ به یکی از این دو برگرده. ضرورتی نداره که حتما به غرض برگرده یا حتما به چی؟ به موضوع برگرده، بلکه دایر مدار چیه؟ شما میتونید بر اساس غرض یک علم تشکیل بدین یا بر اساس موضوع دو علم تشکیل بدین. یعنی این اختیار با انسان هست دائما. خدمت شما عرض کنم که جوابش اینه که در مجموع هر دوش درسته، اما خوب اینه دقت کنید، انشالله این فردا توضیح میدم. تمایز علم قبل از تدوین ره جواب این سوال انشالله فردا توضیحش میدم. اینجا نقل قول فقط کردم. الحمدلله رب العالمین. با صافه.